روز شما شنوندگان گرامی بخیر. به مناسبت هفته فراجا اومدیم به ساختمان پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران، ساختمان پلیس فتای فراجا در واقع اومدیم به این ساختمان و قرار هست که با سردار وحید مجید رئیس محترم پلیس فتا گفتگویی داشته باشیم برای برنامه پل مدیریت. سردار مجید، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام
علیکم. سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. ممنون که وقتتون رو برنامه پل مدیریت
سلام.
بریم که گفتگویی داشته باشیم. امیدوارم که گفتگوی خوبی ان شاءالله بشه در خدمت شما. سلام.
سرتیپ دوم ستاد وحید مجید هستم، متولد 1343 استان همدان. در سال 1363 وارد دانشکده افسری شدم، در سال 1366 فارغ‌التحصیل شدم، در جاهای مختلف انجام وظیفه نمودم تا اینکه در سال 1389 تقریبا همزمان با تأسیس پلیس فتا وارد پلیس فتا شدم. در یکی از بخش‌های تخصصی پلیس فتا تقریبا حدود 3 سال خدمت کردم، بعد جانشین پلیس فتا شدم و از سال 1397 به عنوان رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در خدمت هموطنان عزیز در این سنگر مشغول انجام وظیفه هستم.
به نام ایوان هستی بخش، سلام و عرض ادب حضور شنوندگان عزیز برنامه پل مدیریت. امروز فرصتی دست داد که به اتفاق همکارانم به ساختمان پلیس فتای فراجا مراجعه بکنیم و اگر پلیس فتا رو هم بخوام یک تعریف کوچیک از عنوانش بدم، در واقع همون پلیس تولید و تبادل اطلاعات، پلیسی که بر این فضا در واقع نظارت داره و امنیت این فضا رو به عهده میگیره. ما امروز در خدمت سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا هستیم. خدمت شما سردار مجید عرض سلام و ادب دارم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه پل مدیریت دادید.
متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و پلیس فتا مراجعه کردید و ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. سردار مجید، بحث پلیس فتا و ارتباط اون با زندگی روزمره مردم همیشه برای خود من به عنوان یک مخاطب عامی سوال بوده که پلیس فتا با این اسم، یعنی تولید و تبادل اطلاعات در فضای مجازی و در واقع حفظ امنیت این فضا، چطور با زندگی روزمره مردم گره میخوره و چطور تعریف میشه؟ آیا فقط بحث امنیت هست؟ بحث تبادل اطلاعات، اینها یک فضایی که شاید به نظر خیلی از مردم خیلی فضای معرفه و شناخته شده ای نباشه. کمی در مورد مسئولیت‌ها و در واقع رسالت این پلیس برای مردم توضیح بدید، من سوالات بعدی رو خواهم پرسید.
پلیس فتا در سال 1389 بر اساس سند افتای دولت مصوبه هیئت وزیران سابق آغاز به کار کرد با دو وظیفه، که بحث پیشگیری از جرائم و مقابله با جرائم حوزه فضای سایبر. خب طبیعتاً این که لزوم ایجاد این پلیس چقدر ضروری بود طبیعتاً بر همگان واضح است. این که طبیعتاً فضای ایجاد شد، حوزه اینترنت، حوزه سایبر، و اکثر مردم در حوزه‌های مختلف آحاد جامعه وارد این فضا شدند در حوزه‌های مختلف در حال فعالیت هستند و بودند. حوزه‌های مربوط به کسب و کار، حوزه‌های تبادل اطلاعات افراد، ارتباطات این افراد که تقریبا به سرعت بسیار زیادی اومد مشهون و عجین زندگی افراد شد. حوزه اینترنت و ارتباطاتی که در کسری از ثانیه این ارتباطات ایجاد می‌شد، حوزه آنالوگ تبدیل به دیجیتال شد، ارتباطات بسیار سریع شد، یعنی اون استبداد جغرافیایی هم از بین رفت، بدون حوزه جغرافی مردم هم ارتباط گرفتن، ارتباطات بسیار سریع، و در این حوزه طبیعتاً مشکلاتی هم برای مردم قابل پیشبینی بود، از این لحاظ که خب طبیعتاً در این فضا گمنامی هویت وجود داره. شاید شاخصتنی و کلیدی ترین موضوعی که ما در فضای سایبر داریم گمنامی هویت هست که این بله. خب یک زمینه ایجاد میکنه برای فعالیت مجرمین سایبری. خب طبیعتاً در این شاهراه اینترنتی که به وجود آمد، بعد یک پلیسی که بیاد وظایف و حرکت‌ها و رفتارها رو تنظیم بکنه باید وجود داشته باشه. فلسفه اصلی ایجاد پلیس فتا این بود که بتونه تأمین آسایش فعالیت‌های افراد در فضای سایبر رو در جمهوری اسلامی ایران تأمین بکنه.
بله، به جای خوبی رسید سردار مجید. این بحث تأمین امنیت سایبر در جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر برای مردم. سردار مجید، بحث اینترنت پرسرعت و در دسترس قرار گرفتن اون روی گوشی تلفن همراه یک در واقع تهدید و فرصت توأمان با هم دیگه است. واقعا تلفن همراه تبدیل به یک دیوایس، تبدیل به یک وسیله ای شده که متفاوت با تمام وسایل دیگری است که قبل از این باشه که اینترنت پرسرعت و در دسترس قرار بگیره. یعنی در واقع یک وسیله ارتباطی است که در این حال رسانه‌ای هم هست که شبیه به هیچ کدام از رسانه‌های دیگر نیست. و این ترکیب، یعنی ترکیب تلفن همراه با این کیفیت و از اون طرف اینترنت با این سرعت، طبیعتاً یک در واقع امکاناتی رو در اختیار مردم قرار میده که هیچ امکاناتی هم بدون تهدید نمیتونه باشه. نکته که من از فرمایش شما گرفتم بحث این بود که احراز هویت در این فضا بسیار مهم میشه و اون چه که موضوع رو خطرناک میکنه و شاید نقطه آسیب پذیر باشه برای مردم، همین گمنامی و عدم شفافیت به اون معنی واقعی خودش است. الان پلیس فتا در مقابله با جرایمی که داره صورت میگیره در این حوزه، واقعا آیا برای احراز هویت روی اپلیکیشن های خارجی ما مشکل داریم؟ اپلیکیشن هایی که به هر حال داخلی نیستند و طبیعی است که زمانی که روی اونها احراز هویت، اگر من درست عرض میکنم، احراز هویت مشکل باشه، یه مقداری امنیت رو هم پایین میاره. اگر اشتباه عرض میکنم بنده رسا بفرمایید.
دقیقاً به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. ببینید، معمولا حوزه تکنولوژی و فناوری یک پدیده است برای اینکه راحتی و سهولت رو در زندگی مردم ایجاد بکنه. طبیعتاً در این توزیع فناوری حتما باید مؤلفه های امنیتی هم در این رابطه دیده بشود. بس تلفن همراه و استفاده‌ای که یا موبایل دیتا و اینترنتی که از طریق تلفن همراه گرفته میشه، خب در کشور ما ضریب نفوذش بالای 100 هست. یعنی شما
بالای 100؟
بله، ملاحظه بفرمایید، هر خانواده چندین تلفن همراه داره و داره،
یعنی بیش از اعضای خانواده.
بله، اعضای خانواده بیشتر و دارن استفاده از این موضوع میکنن. خب در این حوزه ما تقریبا دو بستر برای این فعالیت داریم. یکی بحثایی هست شبکه‌های اجتماعی و بسترهایی که مربوط به کشور خود ما هست. خب طبیعتاً قوانین و مقررات و حوزه‌های تنظیمگری در این حوزه مشکلی در خصوص احراز هویت به اون صورت وجود ندارد. نمیگم بله. وجود مطلق نیست، خیر، مشکلاتی وجود داره، اما عرضم به حضور شما زیاد نگران کننده این موضوع نیست. سمنه اینکه خب مجرمین سایبری از ترفندهای بسیار زیادی برای این گمنامی هویت استفاده میکنن که میتونه شامل پلتفرم‌های داخلی هم باشه، اما این گمنامی هویت ضریبش در پلتفرم‌های خارجی بسیار زیاد است. موضوعی است که اکثر کشورهای دنیا با این حوزه دارای مشکل هستند، یعنی پرووایدرها و حوزه هایی که پلتفرم های خارجی را گسترش دادن و همانند اینستاگرام، تلگرام، اینها در خیلی از مواقع اصلا جوابگوی نیازها و خواستا و درخواستای حوزه های پلیسی در ارتباط با پیگیری جرائم نیستن این حوزه ها.
یعنی به طور عام پاسخگو نیستن مگر اینکه موارد موردی،
مواردهای خاص اونها مربوط به ارتباطات با کشورها هست، یعنی یک قاعده بین المللی مشخصی همانند خیلی از حقوق های بین الملل در این حوزه حکم فرما نیستش از این لحاظ. خب طبیعتاً جرائم در حوزه پلتفرم‌های خارجی شکلش، نوعش، کثرتش متفاوت با جرائم در بسترهای پلتفرم‌های داخلی است. اما خب این دلیل میشه که ما شکایت‌های مردم در این حوزه رو رسیدگی نکنیم. درست پلتفرم در داخل کشور ما ممنوع هست، ولی خب طبیعتاً حالا متاسفانه علاوه بر اینکه مردم در این حالا پلتفرم‌ها فعالیت میکنن، اقدامات مربوط به حوزه تجارت هم در این رابطه انجام میشه، یا کسب و کارهایی هستن که مراجع موثقی رو در ارتباط با این کسب و کارها شما وقتی مراجعه میکنی به این مراجع نمیرسی، ولی خب مردم میان و مراجعه میکنن، خریدهای انجام میدن، قراردادهای میبندن که وقتی که پیگیری میشه متاسفانه پس موضوع موضوعات مجرمانه در این رابطه هست. خب پیگیریش پیگیری‌های خاصی است، در بعضی مواقع پیگیری‌ها رو ما در خود توسط خود پلیس انجام میشه، بعضی از پیگیری‌های ما که به آی پی های خارجی برخورد می‌کنه کلاهبرداری‌های مالی سنگینی توی این حوزه اتفاق می‌افته که اینها رو ما از حوزه بستر معاونت بین‌المللمون که در پلیس فتا هست استفاده می‌کنیم و باز هم همون بحث فراگیری عدم جامعیت و مانعیت حقوق بین‌الملل در حوزه‌های مختلف هست که خب بعضی موضوعات به نتیجه میرسه، بعضی موضوعات به نتیجه نمیرسد، ولی ما نهایت تلاشمون در این حوزه انجام میدیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما سردار مجید، رئیس محترم پلیس فتای فراجا.
دسترسی غیر مجاز با دفزار، حملات، فیشینگ، فارمینگ، آزار، توهین و تهدید، سرقت، جعل هویت، انتشار محتویات غیرقانونی، کلاهبرداری، ترمینیشن، قمار و شرط‌بندی، شرکت‌های هرمی، تمامی اینها برای دنیای امروز ماست. دنیای امروز ما دنیای اطلاعات و ارتباطات است. استفاده از اینترنت امروز به نیاز اصلی افراد جامعه تبدیل شده و در همین راستا نیاز به امنیت در این فضا بیشتر از پیش مورد بررسی است. از این رو با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، پلیس فتا در بهمن ماه سال 1389 به دستور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. فتا مخفف فضای تولید و تبادل اطلاعات می باشد و وظیفه ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای کلیه فعالیت های دنیای اطلاعات و اینترنت را به عهده دارد. با تفسیری دیگر، نظارت بر کلیه فعالیت های علمی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پویش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی ها و عملیات برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهای جامعه، وظایف اصلی پلیس فتای تهران بزرگ باشد. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
سردار، فارغ از این که تکنولوژی همیشه فرصت و تهدید رو تو امان داره، در هر حوزه‌ای تکنولوژی فقط خوبی‌ها رو به ما نمیده، قطعا تهدیدها هم هست، و در حوزه در واقع تکنولوژی‌های ارتباطی سرعت پیشرفت تکنولوژی ارتباطی گویا بیش از سایر حوزه‌ها به نظر میرسه که اینطور هست، و این سرعت به هر حال هم لذت بخش پیشرفت در این حوزه و هم طبیعتاً تهدیدات خودش رو هم داره. از طرفی مردم هم همونطور که شما اشاره کردید، ضریب نفوذ تلفن همراه در ما در ایران بالای 100 هست و مردم در ابعاد وسیع دارن از این تکنولوژی استفاده میکنند. الان در کشور ما به طور کلی بیشترین فعالیت پلیس فتا برای ایجاد و حفظ امنیت در حوزه سایبر برای مردم و بیشترین تلاش در چه حوزه‌ایه؟ بیشترین مشکلی که مردم در این حوزه بهش برمیخورن چیه؟
سوالتون خیلی سوال موسعی هست. اگر ما بخوام وظایف هایی که پلیس فتا در این حوزه داره رو در این مجالی که فراهم شده بگم خیلی مشکل هست، اما ما وظایفمون بسیار در این حوزه گسترده است. یه سری وظایف های ما وظایف های پیشگیرانه هست، اصلا اصل موضوع همین است. ما در تجزیه تحلیل و آنالیزی که در ارتباط با جرایم سایبری داریم، بالای 70% از انگیزه ها و بسترهایی که باعث میشه مجرمین سایبری بتونن به نیات خودشون برسن، بحث عدم توجه کاربران هست. حالا عدم توجه در بعضی از مواقع در مؤلفه های مهمی در حوزه استانداردهای سایبری، در بعضی از مواقع بسیار بسیار نازل از این موضوع، یعنی با در هر دو صورت عدم توجه کاربر هست. بعضی مواقع واقعا انقدر این عدم توجه ساده است که اصلا ما واقعا متعجب میشیم که چطور
کاربر این موضوع
علاوه بر آموزش های ما. از این لحاظ ما آموزش از همون موقعی که پلیس فتا شروع شد، خب ما یه حوزه داریم مربوط به حوزه تشخیص و پیشگیری از جرائم و یک حوزه اجتماعی که حوزه تشخیص و پیشگیری از جرائم ما میاد موضوعات مرتبط با شناسایی جرائم رو قبل از وقوعشون رو پیگیری میکنه، از اینها رو شناسایی میکنه و تو حوزه های تخصصی خودمون دنبال میشه. یک حوزه اجتماعی هم داریم که دستاوردهایی که ناشی از این حوزه و همچنین حوزه های اجرایی و عملیاتی ما هست رو میاره تو قالب هشدارهای مختلف به سمع و نظر مردم و کاربرای محترم میرسونه. حالا از رسالت صدا، از بستر صدا سیما استفاده میشه، از جناب علی استفاده میشه، اینجا تشریف آوردید، از این فرصت ما استفاده میکنیم. به انها و طریق ما در ارتباط با ارتقاء دانش سایبری مردم که همون گونه که در اسناد شورای عالی فضای مجازی هم به این تکیه شده که حتما باید دانش سایبری مردم افزایش پیدا کنه، ما اقدامات بسیار زیادی انجام دادیم. پس یکی از ساحت‌های ماموریتی ما حوزه پیشگیری از جرائم هست که حوزه‌های بسیار مختلفی هست. موضوع بعد موضوع مقابله با جرم سایبری هست که در این رابطه خب حوزه‌های عملیاتی ما در استان‌های سراسر کشور و همچنین حوزه‌های مربوط به فتا شهرستان‌های ما با دو رویکرد مقابله با حوزه جرائم سایبری رو به دنبال دارن. یکی جرائم هایی که برابر نظام وقوع و کشف صورت میگیری، یعنی برای یکی از کاربران مشکلی پیش میاد، کلاهبرداری میشه، حالا به انواع مختلف اهانتی به ایشون میشه، برداشت غیر مجازی از ایشون انجام میشه، کلاهبرداری میشه، یا به هر دلیل به پلیس فتا مراجعه میکنه یا به مراجع قضایی مراجعه میکنه، شکایتی طرح میشه و بر مبنای این شکایت ما پیگیری خودم رو انجام میدیم. خب یه سری آلودگی ها و یه سری دغدغه هایی در فضای سایبر وجود داره که اینها حتما و لاجرم با شکایت شاکی رفع نمیشه. به طور مثال شما فضای سایبر رو ملاحظه میکنید، حالا در پلتفرم های مختلف میبینید فروش سلاح و مهمات هست، به طور مثال فعالیت اراذل و اوباش هست، فروش داروهای غیر مجاز هست که طبیعتا شاید روی این قضایی ها مردم چون در ارتباط با حوزه انفرادی خودشون ایجاد نمیشه اعلام شکایت نکنه. ما در این رابطه با استفاده از طرح‌های عملیاتی سایبری که هر سال داریم، اینها رو به صورت کشوری میبینیم، بله در اول سال میبینیم، به استان‌ها ابلاغ میشه و در طول سال هم هر استانی به طور مثال به این موضوع برسه که در حوزه خود سایبری خودش مثلا یک مشکلی هست که متوجه یه استان در ایجاد شده، به طور مثال فروش سلاح و مهمات یا عرضه یا تبلیغ سلاح و مهمات افزایش پیدا کرده، طرح تکمیلیشو در این رابطه میذاره و رصدها صورت میگیره و اقدامهای مقابله‌ای در این رابطه انجام میشود. در حوزه دیگه اقدام بسیار مهمی که ما داریم انجام میدیم بحث بررسی ادله دیجیتاله حوزه های جرائم هست. یعنی ما وقتی که جرائم رو بررسی میکنیم، تجهیزات متهمین رو ضبط میکنیم و توقیف میکنیم، استناد اون موضوع جرم به تجهیزات فرد هم، این هم بر مبنای یک سری اقدامات علمی، تکنیکال و آزمایشگاهی هست که میاد در حوزه های آزمایشگاهی ما این موضوع بررسی می شود. در کنار این موضوع، حالا این موردی که اعلام کردم به خدمتون، خب خیلی اینها موضوعات بسیطی هست، خیلی
بله همینطوره،
مشروع هست موضوعاتشون. در کنار این موضوعات مربوط به حقوقی و بین الملل ما هست، عرض کردم خیلی از جرائم سایبری با توجه به اون ذات حوزه جرائم که استبداد جغرافیایی وجود نداره، اینا بعضی وقتا فراملی میشه. لازم است ما با سایر پلیس‌های سایبری دنیا همکاری لازم رو داشته باشیم که این از طریق حوزه بین‌الملل ما این اقدام صورت میگیره و تا اونجایی که لازم باشه همکاری‌ها رو ما پیگیری میکنیم و حالا اگر لازم باشه هماهنگی قضایی لازم باشه، اگر ادله‌ای بخوایم ارسال بکنیم ارسال میکنیم و همچنین در ارتباط با اشتراک تجربیات هم در حوزه نشستایی که وجود داره نشستا رو شرکت میکنیم، ارتباطات متعین و مستمری رو ما با این حوزه ها داریم. بحث دیگر ما بحث اجتماعی ما هست که در حوزه اجتماعی و باید وارد بشه به موقع و در بزنگاه ها هشدارهای لازم رو به اطلاع کاربران برسونه، اون چیزایی که مربوط به حوزه جرائم سایبری هست. و در حوزه های مربوط به حملات سایبری و اینکه اون موضوعی که وظایفی که در حوزه عمومی و حوزه کسب و کارها به پلیس فتا برابر نظام مقابل با حوادث رایانی اعلام شده، نظارت های پیشینی و پسینی در قبال این حوزه ها، اینکه زیرساخت های اینها دارای استمرار امنیت و سرعت لازم باشن و اگر حمله هکری شد، حملات سایبری شد، اینها چگونه مصون باشن، اگر خدای نکرده اتفاق افتاد، چون اینها حامل داده های مردم هستن، اینها رو چطوری حفاظت کنن. خب وظایف بسیار بسیار خطیر و زیادی است که
سردار من اگه میدونستم انقدر وسیع میشه شاید سوالاتم رو بیشتر و یه مداری جزئی‌تر میپرسیدم، اما خوب شد بابت اینکه یک تصویر کلی از زمینه‌های متعدد فعالیت پلیس فتا برای مردم و شنوندگان برنامه پل مدیریت به خوبی توسط شما ارائه شد.
نکته دیگری که شما میتونید نقش ایفا کنید در داخل کشور، مسئله امنیت فضای مجازی است. اگر چنانچه این فضا ناامن باشه برای مردم، ضررش رو مردم میبره. تو این زمینه میتونید به معنای واقعی کلمه به طور جدی وارد بشید و کار کنید.
سردار وحید مجید به عنوان رئیس پلیس فتای فراجا کدوم اهمال و کم توجهی را توسط مردم میبینه در این حوزه که شاید هرس بخوره و بگه که این موضوع دم دستی رو چرا رعایت نکردید که این لطمه رو نبینید؟ مورد این چنینی هست که شما بگید که ای بابا چرا مردم با وجود همه در واقع آموزش هایی که داده میشه، همه هشدارهایی که داده میشه که میدونیم تعدادش هم کم نیست، یعنی هشدارها در فضای پیشگیری خدا رو شکر کم نیست و کار داره صورت میگیره، آیا موردی وجود داره که شما بگید که ای بابا چرا با وجود همه این هشدارها این کار انجام نمیشه؟
شاید مهمترین موضوعی که به تناسبش ما کار کردیم، بعضی از حوزه ها رو شاید به اون اندازه ما، چون حالا شاید زیاد حساسیت نبود، به همون اندازه کار کردیم، ولی یک مورد بود که ما بسیار بسیار روی این قضیه هم از لحاظ زیرساختی کار شد و هم از لحاظ دادن اطلاعات به مردم. شاید قریب به یک سال ما تو این حوزه آموزش همون مستمر بود و الان هم ادامه داره، ولی بمباران آموزش های ما فی الواقع یک سال طول کشید تا این ذهنیت ایجاد شد. اون هم عدم توجه به لینک هایی که از سرشماره های متفرقه و بدون ماسک برای کاربران میاد که اینها رو کلیک نکنن. وقتی یکی اینها کلیک میکنن، خب این گوشی دچار آلودگی میشه و مشکلات بسیار زیادی از در حوزه های مالی، در حوزه ارسال پیام های کلاهبردارانه به کانتکت لیست های اونا یا اون مخاطبینشون ارسال میشه. این موضوع رو ما بارها گفتیم اما متاسفانه توجهی در این رابطه نمیشه.
سردار ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، من خودم این لینک هایی که همونطور که گفتید از یک منبع در واقع ناشناس، من خودم این واژه رو، من متخصص این حوزه نیستم قطعا، ولی میگم این در واقع انگشت بیقراره. آقا خودتو کنترل بکن و اون رو لمس نکن دیگه. شما این همه داره اطلاعات داده میشه، این همه هشدار داده میشه که آقا هر منبع ناشناسی، هر لینکی که داره میفرسته، اگر نمیشناسی اون منبع رو و معرفه نیست برات و شناسایی نشده، این قطعا یک خطری داره. حالا سطح این خطر میتونه متفاوت باشه، ولی این بدون خطر نیست، حالا تعریف خطر چی باشه، اما بدون آسیب نیست. این انگشت بیقرار خودت رو کنترل بکن و این رو لمس نکن. و خیلی هم کار شده انصافا، یعنی تو حوزه، نمیخوام در واقع اغراق بکنم، هم توسط پلیس فتا کار شده، اطلاع رسانی میشه، در حوزه فرهنگ سازی، در حوزه صدا و سیما کار میشه، اما همچنان متاسفانه شاهد این هستیم که تعداد زیاد هست و شما هم به این موضوع اشاره کردید که متاسفانه این لینک های ناشناس لمس میشه و کلیک میشه. چی کار بکنیم سردار؟ بیشتر اطلاع رسانی بکنیم؟
بله بله، اطلاع رسانی که ما انجام میدیم، ولی چند موضوع کلیدی رو هموطنهای ما مد نظرشون باشه. یک، این رو به عنوان پیش‌فرض در ذهنشون داشته باشن، پنج شنبه و جمعه ها افزایش فعالیت مجرم سایبری رو داریم. اگر لینکی در این دو روز بهشون رسید، این عرائض من تو ذهنشون باشه، تأنی داشته باشن، مکس داشته باشن پنج شنبه و جمعه، چون تصور میکنم پلیس تعطیل هست، مراجع قضایی تعطیل هست، ادارات تعطیل هست، دسترسی فرد به طور مثال به حوزه ها سخت‌تر هست.
و اگر قرار باشه که اقدامی ضد اونها انجام بشه، با یک تأخیریه،
با یک تأخیر
و این زمان بله رو دارند.
بله، با این تأخیر هست. و زمینی که خب در تعطیلات هم یه مقدار تماس‌های مردم با حوزه های اداری و دولتی خب یه مقدار سخت‌تر هست. خب این یه بزنگاه هست. مورد دوم این است که در هر رویدادی که در جامعه ما اتفاق میفته، رویدادهای خوب و رویدادهای بد، رویدادهای خوشحال کننده، رویدادهای ناگوار، به طور مثال در اعیاد لینک آلوده شروع می شود، در ایام عزاداری ها لینک های آلوده ارسال میشه برای مثلا کمک های مردمی، برای بحث صدقه دادن، اینها این موضوعات انجام میشه. در حوادث بزرگ جمعیتی، سیل، زلزله، متاسفانه مجرمین سایبری در
استفاده از احساسات مردم
و احساس و احساس مهندسی اجتماعی میکنن، یعنی با افراد بله، مطابق بله، با اون ذائقهشون صحبت میکنن و با اون رویدادهایی که ایجاد میشه، به طور مثال سهام عدالت داده میشه بلافاصله، یا مثلا در ارتباط با سامانه سنا که بعد از سرشماری عدل ایران ارسال میشه، هر کسی به یک نوعی بالاخره شاید یک شکایتی رو در مراجع قضایی چکار کرده باشه، مطرح کرده باشه. این تو ذهن مجرمین سایبری هست و مردم هم بدانن اگر لینکی اومد تو این حوزه اصل بر این بذارن که این لینک چیست، لینک متقلبان است. وقتی اصل بر این بذارن،
اینجا اصل بر برایت نیست.
آره، و یکی از علتهایی که ما بعد از همه این آموزش ها به این رسیدیم، خب بحث سهل‌انگاری هست، عرضم به حضور شما، بحث عدم توجه هست، بحث عدم توجه به اون تلفنی که داره. خب یه تلفنی گرفته بسیار گران قیمت، اما خب موضوعات تنظیماتش رو شاید طرف ندونه. یه اصل دیگر هم از بعضی وقتها طمع افراد باعث میشه که مردم روی این لینک ها بعضی از افراد کلیک میکنن. این هم هست و توی این حوزه هم اقشار مختلف جامعه مورد کلاه برده. یعنی من نمیتونم بگم این فقط برای یک قشر خاص هست، استاد دانشگاه هست، پزشک هست، نظامی هست، انواع و اقسام. چرا؟ چون اون مجرمین سایبری داره چیکار میکنه؟ رو مهندسی اجتماعی با افراد وارد میشه و این رو باید توجه کنه.
این سایت سهام عدالته که تو اخبار اعلام کردن، حتما برید ثبت نام کنید.
این پیامیه که تو روزهای گذشته پای صدها نفر مثل این افراد رو به پلیس فتا کشونده.
در این پیام ها یک لینک وجود دارد که وقتی به داخل لینک وارد شوید، حسابتان خالی میشود.
مبلغ گفت 5000 تومان میخوایم که وارد لینک بشی. من که زدم اول 50000 تومان کم کرد، بعد در عرض 2 دقیقه 5 میلیون تومان از حسابم برداشت شد.
دانلود اطلاعات کردم، بعد شماره کارتمو که برای پرداخت مالیات واریز کردم، حسابم خالی کردم.
من تا فهمیدم اومدم جابجا کنم، یا دیدم 5 میلیون کم کرده حساب.
بعد از کلیک رو لینک، یه اپلیکیشنی که با پسوند APK هست رو گوشی شما نصب میشه. بعد از نصب کلیه دسترسی به گوشی شما داره. حالا
بعد از اینکه گوشی شما آلوده شد، با نام شما برای مخاطبانتان لینک جعلی دوباره ارسال میشود.
دوستان شما زنگ زدن که این پیامو فرستادین؟
من بله، اونا زنگ زدن، خودم هم شروع کردم به همشون اطلاع رسانی کردم که این پیامو من نفرستادم.
همه گفته میشه که این هر لینکی رو باز نکنین. شما چی شد که لینکو باز کردین؟
من خیلی از این چیزا پیامو از طرف پلیس فتا برام اومده بود، بس خودم به چند نفر تذکر میدادم اینا الکی هست. یهو دیگه همین دوری یهو گفتم آشنای از طرف آشنا اومده.
پلیس میگوید لینک های آلوده به بدافزارها از طریق پیام رسان های داخلی و خارجی و پیامک ممکن است برای شما ارسال شود.
این لینک آلوده است و اعلام کرده که سایت سهام عدالت که امروز توی اخبار اعلام کردن، حتما برید سود اضافه بگیرید. اینجا هم اضافه کرده فقط تا فردا وقت دارید. یعنی فرد ترغیب میشه که بلافاصله روی این کلیک بکنه. یا این یک نمونه دیگه ای از پیامی که در پیام رسان سروش ارسال شده، پرداخت دوره دوم سهام عدالت. یک نمونه دیگه هست که اعلام کرده سلام، مأمور اداره پست هستم.
به هر دلیلی ما این لینک رو زدیم، وارد شدیم و گوشی ما افتاد دست هکرها. باید چی کار بکنیم؟
باید بلافاصله اینترنت گوشی خودتون رو قطع کنید. نرم افزار جدیدی اگر اضافه شده اونو حذف نصب بکنید. و یا میتونید بلافاصله بعد از اینکه اینترنت رو قطع کردید، با شماره تلفن 110 و یا شماره تلفن 096380 و یا مراجعه حضوری با پلیس تماس بگیرید.
سردار مجید، الان اگر قرار باشه که شما در واقع داریم به پایان گفتگو نزدیک میشیم، اگر قرار باشه که به مردم، به من حیدری به عنوان یک شهروند عامی، اگر قرار باشه که، البته عامی که دارم عرض میکنم منظورم سطح و لول نیست، به عنوان کسی که متخصص این حوزه نیستم، اگر قرار باشه که فارغ از اون بحث لینک های در واقع آلوده و کلاهبرداری که میاد میرسه، سفارش داشته باشید برای روبرو شدن با فضای مجازی و استفاده ایمنتر از فضای سایبر و اینترنت پرسرعت و تلفن همراهی که عرض کردم، این فضای در واقع امن رو شما چطور تعریف میکنید و چه توصیه هایی به من کاربر دارید؟
ببینید، اگر طبیعتاً والدین هستن که طبیعتاً باید کنترل لازم رو روی فرزندانشون با توجه اونهایی که سن پایین هستن حتما داشته باشن، تلاش کنن که اونها از سیم کارت های مخصوص کودکان استفاده کنن، با اینها صحبت بکنن، خطرات فضای سایبر رو اعلام بکنن، فرصت ها رو اعلام کنن، ولی خطرات هم اعلام کنن که یک سوه، فقط بس بس مزرات نباشه، در کنارش منافع هم اعلام کنن و اینکه چگونه از این استفاده بکنن. اما به صورت کلی ببینید، ما تجهیزاتی که مورد استفاده قرار میدیم، تلفنی که خریداری میکنیم، اون تلفنی که خریداری میکنیم واقعا باید به تنظیمات اون تلفن، امکاناتی که داره، قابلیت هایی که این تلفن داره واقعا ما باید واقف باشیم. اگر واقف نیستیم، خب طبیعتا اینها رو بریم بررسی بکنیم و توجیه به این حوزه بشویم که این تلفنی که ما داریم دارای چه قابلیتی هست. بعد تفکیک قائل بشیم، اگر میتونیم این موضوع رو انجام بدیم، بین اقدامات پولی و بانکیمون و حوزه اینترنت ما. به طور مثال من شخصا خودم اون نرم افزارهای بانکی که وجود داره که کارهای بانکی و تراکنش‌های بانکی باید اونجا انجام بشود، اون رو در یک تلفن دیگه خودم انجام میدم، تلفنی که مکالمات شخصیمو دارم انجام میدم، تلفن دیگه دارم ولی استفاده از شبکه‌های اجتماعی.
ضریب خطر رو میارید پایین
میارید بسیار پایین. شبکه‌های اجتماعی رو با اونجا انجام میدم، حتی اون مخاطبینی که من با اینا هیچگونه ارتباط شبکه اجتماعی ندارم، لزومی هم نداره، هر کسی با هر فردی در مخاطبین اون کانتاکت لیستاش ارتباط داشته باشد، مثلا اون جدا است، اون تلفن من یه تلفن جدایی است، خیلی امن و راحت فعالیت می‌کنه، ولی باز هم مراعات می‌کنم. در حوزه حریم شخصی افراد، عکس‌های خانوادگی که دارن، اطلاعاتی که دارن، نوشته‌هایی که دارن، اینها رو واقعا در تلفن همراه خودشون نگهداری نکنن. خب سخت هم هست، به طور مثلا عکسی می‌گیری، عکس می‌ری در گالری ذخیره می‌شود، اما پیکر بندی و تنظیماتی که در اون تلفن وجود داره، خب این پیش بینی هم کرده، یا نرم افزارهایی که میشه در تلفن‌ها گذاشت و این نرم افزارها جلوگیری کنه از سرقت اطلاعات وجود داره. اینا در مثلا به حضور شما استورهای ایرانی وجود داره و میتونن استفاده بکنن و خود تلفن هم این قابلیت ها رو داره، ولی حتی مقدور موضوعات حریم شخصی خودشون رو در تلفن خودشون نگر ندارن و فکر کنن هر لحظه این تلفن اینا امکان داره که مورد نفوذ و هک قرار بگیره. در حوزه‌های مختلف اگر سفر میرن، اطلاعات سفرشون رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک نذارن، چون ببین این حوزه سایبر فقط در حوزه سایبر نیست، این دیگه امتزاج با حوزه فیزیک ما هم پیدا کرده، متوجه میشن که من ارزم به حضور شما به سفر دارم میرم. اگر واقعا در حوزه خودتون به حریم شخصی خودتون شما احترام قائل هستید، به حریم شخصی افراد هم قائل باشید، احترام بذارید. در جاهایی هست افراد میرن بلا فاصله، من میبینم دوربین هوشمندشون در میاره و عکس میگیرن، حالا در محیط خانوادگی فرد هست، در محیط بیرون هست، حادثه اتفاقی تصادفی یا هر موضوعی اتفاق میفته، ببینید این حریم شخصی مردم هست. ما قرار نیست که این رو ارزم خیلی راحت بیاییم و عکس این رو بگیریم و این عکس هم حالا اگر به اشتراک هم نباید بذاریم، اگر در گالری ما در اون قسمت تصاویر ما ذخیره میشه، این حریم شخصی افراد شما گذاشتید در قسمت تلفن خودتون که هر لحظه امکان داره این تلفن شما به سرقت بره و مورد سوء استفاده قرار بگیره. یک طوری نشه که ما بگیم در بحث فضای سایبر حریم شخصی افسانه‌ای بیش نیست، واقعا
وجود نداره دیگه.
بله بله، این رو ما باید رعایت بکنیم
و این کلمه‌ای که گفته میشه الان داره بله. کم کم داره تو فضای این خیلی واژه‌های این حوزه داره بله. شنیده میشه که بله. دیگه فضای شخصی
و بس این است که ما فقط از کاربران این انتظار رو نداریم، ما از بالاخره در سطح ملی باید بحث‌های امنیت فضای سایبر توی این حوزه دیده بشه.
بله.
حوزه‌ای که این امتزاج وجود داره، الان به طور مثال در بعضی از کشورها، مثلا کشور ژاپن اومده جامعه پنجمش رو تعریف کرده، گفته فضای سایبر با فیزیک داره امتزاج پیدا میکنه، من سند باید داشته باشم، سند امنیت این رو داشته باشم، میخوام از این استفاده بکنم. من نمیگم کاراشون همه تایید بکنم خیلی کارها، ولی در این حوزه اومده تعریف کرده، مثلا گفته که در حوزه مثلا اینترنت اشیا تکلیف مردم چیه در ارتباط با هوش مصنوعی. خب این هاش میاد و
امتزاج پیدا میکنه و برنامه ریزی هست ارزش
بله بله یا این چت جی پی تی یه دفعه شما میبینی وارد شد چه گمان زنی های متفاوتی در ارتباط با چت جی پی تی بود و این میاد زندگی مردم رو بالاخره تاثیرگذار هست. این رشد بیرویه و رشدی که اصلا با سایر افسایش به قول معروف این پارامترهای رشدی در حوزه های دیگه اصلا قابل قیاس نیست در حوزه دیجیتال، این رشد با پیشبینی های اصلا به حضور شما کوتاه مدت ما و بدون سرعت ما اصلا جوابگو نیست و این باید بره تو قالب سندی که این سند ارزم به حضور شما هر از چنگایی بلافاصله بروز بشه و پیشبینی بشه. یعنی ما فقط از کاربران در این حوزه انتظار نداریم و واقعا در حوزه های ملی هر یک از حوزه هایی که دارای اختیارات و مسئولیت ها در قبال کاربران و مردم هستن دارای وظیفه هستن کسایی که زیر ساخت رو در اختیار
بله. سردار خیلی ممنونم از شما. سوال پایانی این که من به عنوان یکی از افراد جامعه اگر به مشکلی برخوردم خواستم گزارشی ارائه بدم و یا شکایتی در این حوزه داشته باشم چطور با پلیس فتا مرتبط بشم؟
شما با تلفن مرکز فوریت های پلیس فتا 096-380 میتونه به صورت فوریت ها تماس بگیرن، تماس تلفنی بگیرن و همچنین از طریق سایت پلیس فتا میتونن وارد بشن و از حوزه ارتباط آن برخط ما با کارشناس های ما ارتباط برقرار کنن، از طریق ارتباط برخط و سوالاتشون رو عنوان بکنن. دو تا ما کانال ارتباطی داریم، یکی بحث کار سنتر ما تلفن هست و یکی هم بحث ارتباط برخط هست که میتونه از طریق سایت با ما ارتباط بگیرن، مشکلاتشون رو مطرح کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا برای شما در این فضای کاملا جدی و کاملا متنوع که دارای تهدیدها و فرصت‌های بیشماری است. آرزوی توفیق دارم برای شما و همکارانتون. ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه پل مدیریت دادید.
متشکرم. منم تشکر از شما می‌کنم با آرزوی موفقیت برای شما و کلیه شنوندگان و بینندگان محترم.
اگه به مدیران شهری دسترسی نداری،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین، با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت